عرض کردیم در بین اعلام بهترین کسی که وارد شده است در تحقیق قاعده مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است، که ایشون مطالبی دارند در کلامشون. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، اول اینکه لزوم دفع ضرر محتمل اصلا یک قاعده باشه، اونم قاعده عقلیه، شبهه دارن، یعنی قبول ندارند. حالا چه به مسلک این که ادراک قوه عاقله باشه و استقلال عقل باشه یا بنای عقلا باشه، چون ایشون خودشون مسلکشون بنای عقلاست، می‌فرمایند به هر دو صورت وجه نداره این قاعده. ابتدا مطلبی رو روز گذشته از ایشان نقل کردیم، ابتدای کلامشون، که ایشون فرمودن که در کلمات هست که حالا اون کلمات باید بررسی میشه در تحقیق قاعده، که عنوان می‌فرمایند که این یک حکم ارشادی عقلیست، لزوم دفع ضرر محتمل حکم مولوی عقلی نیست، حکم ارشادی عقلی است که تحفظ بر احتمال رو بر مکلف بر عبد لازم و واجب میکنه. خب ایشون فرمودن که این حرف از اساس اشتباهه. چرا؟ برای اینکه عقل اصلا مولویت و ارشادیت نداره. عقل، حکمی که ما میگیم حکم عقلی، یعنی تعقل، ادراک. عقل بیشتر از ادراک نداره در قوه عاقله. اونچه که عقلا هم دارن بناگذاری ارشاد در این احکام اصلا معنا نداره. ارشاد مال شرعه. اگر مولویت داشت، این مولویت در قبالش ارشادیت، گاهی از اوقات امر مولوی نمیکنه، امر ارشادی میکنه. اما ارشادیت در مورد حکم عقل اصلا معنا نداره. این هم یک مطلبی که ایشون میفرمایند. بعد ایشون وقتی به اصل مطلب میپردازند، میفرمایند که توجه داشته باشیم که ما در ادراک قوه عاقله، البته بیان ایشون یک قدری عرض کردم روی مبنای خودشون تکیه میکنه، اما من سعی میکنم که این بیان ایشون رو مبسوط بر دو مبنا عرض کنم، دو مبنایی که در احکام عقلیه ی عملیه داریم. ایشون یک مطلبی که دارن این است که توجه داشته باشیم، ادراک عقل رو داریم، عقل عملی ادراک داره، مستقل است به حسن عدل و مستقل است به قبح ظلم. اگر فعل اتصاف داشته باشه به عدل، موضوع عدل محرز بشه برای عقل، تمام بشه، حکم میکنه به حسنش. اگر محرز بشه که ظلم هست، حکم میکنه به قبحش. از نظر عقل ما یک فعل حسن داریم، یک فعل قبیح، عدل و ظلم. این وسط، این مطلبی که آقایون میخوان گردن عقل بگذارن به عنوان اقدام، الاقدام علی الفعل الحسن، الاقدام علی الفعل القبیح، این مرادشون چیه؟ یعنی چی؟ اقدام، وارد شدن، چه موضوعیتی داره در اینجا؟ من میام میگم فعل عدل حسنم، اگر کسی این فعل رو انجام داد کار خوبی کرده، از نظر عقل اینه حسنم، کار خوبی کرده. اما الاقدام علی فعل الحسن، آیا اقدام که در اینجا گفته میشه یک چیزی جدای از خود فعل میخوایم بگیریم؟ که اگر فعل حسن بود و عدل بود، اقدام برش هم یک فعل حسن دیگر هست؟ عقل چنین چیزی نداره. عقل نداره اینجور. عقل یک معنا داره. این فعل حسن فعل خارجیه، فرض اینه که موضوع براش تمام شده، چون موضوع احکام عقلیه باید منجز باشه، موضوع براش تمام شده. وقتی موضوع تمام شد، هذا الفعل حسدون، اما اقدام بر این فعل یعنی مبادرت مکلف به انجام این فعل، این اقدام و مبادرت یه فعلی جدا از خود اصل فعل حسد هست که ما بیایم بگیم اینم اتصاف به حسن داره. اگر خود فعل حسن شد، اقدام بر اون فعل هم حسنون. ما نداریم چنین چیزی. ما تمام اساس این است که خود فعل فی نفسه به ذاته چون عدل هست حسنون. اقدام به این فعل چیزی بیشتر از خود فعل نداره. وقتی فعل حسن شد، خب انجام دادنیه، ما ینبغی ان یعمل، بیشتر از این که نیست. فعل حسن فعلی است که سزاوار انجام بشه. اما یک حسنی درست بکنیم روی اقدام مستقلن جدا از حسنی که در خود فعل هست، اول کلامه عقل چنین چیزی نمیگه. و هاکذا در اون طرف، اگر فعل ظلم شد به ایه رهون، موضوع برای ظلم بودن تمام شد، یترتب ادراک عقل که هازا قبیحون. خب خودش قبیحه، اگر انجامش داد شخص ارتکب قبیحن، خودش به ذاته قبیحه از نظر عقل. اما الاقدام علی الفعل القبیح، این که بیایم خود مبادرت به انجام این فعل قبیح را یک عنوان دیگری از عقل طلب کنیم براش، غیر از اون حیثیتی که در خود فعل هست، از کجا؟ فعل قبیحه، کسی انجامش میده مرتکب قبیح شد، اما الاقدام علیه که مقدم بشه، حالا انجام بده یا نده، خود اقدام رو فی نفسه جدا ما بیایم مورد قبح عقلی قرار بدیم، این اول کلامه. ما در ادراک قوه عقلی چنین چیزی نداریم. فعل الحسن حسنون، فعل القبیح قبیحون، اما الاقدام علیه ما به عنوان موضوعیتی داشته باشه برای تعلق حکم چنین چیزی نیست. و ما در اینجا در لزوم دفع ضرر محتمل اقدام رو داریم، یعنی در اینجا میاد لزوم دفع ضرر، میگه اقدام بر ضرر، لزوم دفع همینه، اقدام بر ضرر. ما چیزی به عنوان اقدام یا مقدمه برای این فعل ضرر نداریم، نه اینکه مقدمه نداره، نه اینکه اقدام از ناحیه فرد صورت نمیگیره. این فعل که اسمش رو اقدام میگذاریم مستقلا تحت ادراک عقلی نیست. لا یترتب علی اصل فعل اگر انجامش داد الا القبح، اگر انجامش داد یترتب علیه القبح، ادراک قبحی عقل هست. اما اقدام، وارد شدن، مبادرت به انجام، این خودش موضوعیتی نداره. و تمام اساس این قاعده بر این جهته، چون ضرر محتمله، ضرر محتمل احراز موضوع که درش نشده شده. اگر در اینجا می دانستیم که ضرر متیقنه، حالا ضرر مراد چی باشه بگذاریم کنار، بعدن میایم میگیم، ضرر رو قبیح دانستیم. این ضرر اگر محرز شد، مادام که محرز نشده که ظلم نیست، اگر محرز شد خود ضرر قبیحون، اقدام بر این ضرر مسلم قبیح نیست. شما در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، اولا اون موضوعی که برای قبح هست احراز شده نیست، بلکه موضوع محتمل احتمال ضرره، خود ضرر که نیست، مقطوع که نیست، احتمالیه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. بنابراین در اصل فعل خود ادراک عقلی گیر داره، یعنی اونجا عقل ادراک قبح نداره در خود فعل محتمل، اون وقت شما میخواید این اقدام بر این فعل محتمل رو یه عنوانی براش درست بکنید، اونم ادراک عقلی رو بهش بچسبونه. چنین ادراکی وجود نداره در حکم عقل، قوه عاقله چنین ادراکی نداره. احسنتون. این از قبیل همون عذاب بزرگتون که چیزی است که وقت گیر در فقه میکنیم حکم عقل رو میکشونیم. ببینید ایشون حرف ایشون رو دقت بفرمایید، قبل از اشکال خود مطلب ایشون تصور بشه. ببینید عقل گرفتیم قوه عاقل است، نه بنای عقلا. قوه عاقل ادراک میکنه یا حسن رو یا قبر رو، دیگه غیر از اینه. اگر ظلم احراز شد ادراک قبه میکنه، اگر عدل احراز شد ادراک چی میکنه؟ حسن. این هست فعل موضوع حسن یا قبیح، درسته؟ اگر اینجور شد آیا خود اقدام بر اینها، قصد انجام، ورود برای انجام، ببین اقدام معنا چیه، آیا در هر کدام از این فعل قبیح یا فعل حسن، قصد انجام یا ورود به قصد انجام، خودش موضوع مستقلی برای حسن و قبح غیر از اون فعل که موضوع هست قرار میگیره یا قرار نمیگیره؟ تمام زحمتی که شما میخواید بکشید، تمام کاری که میخواید بکنید این است که خود اون فعل حسن یا قبحش مسجل از نظر شما، حالا ورود برای انجامش هم شما میگید در همین طریقه، در همین مسیره، درسته؟ پس حسن میشه. حرفی که مخواد بذارید اینه، پس حسن میشه. احسنتو. ینبغی ان یعمل، خود ادراکه. ینبغی اقدام نیست، توجه فرمودید. اون معنایی که میکنن برای حکم عقل، حالا چقدر دقیقه یا نه، او برای عقل عملی تعریف میکنن، میگن حکم عقل عملی عبارت از ما ینبغی ان یعمل، نه ینبغی، ما ینبغی ان یعمل. این میشه خود فعل، درست شد؟ وقتی خود فعل شد آیا اینجا اقدام بر این، تصمیم بر این، هرچی بخواید قصد این، هرچی بخواید اسمش رو بگذارید، آیا بر این قصد، بر این اقدام، یترتب علیه حسنی اضافه بر حسنی که اون فعل داره؟ یل یترتب علیه؟ اول کلامه. خیلی خوب، شما بفرمایید. ببینید ما اجازه فرمایید. ببینید اقدام اگر گفتید پاش وایسید، اقدام میخواد بکنه و انجام نداد، مثل اینجا که محتمله، اینجا چجور میخواید این ادراک قوه عاقله رو بکشونید به اینجا؟ میخواید بگید طریقیت داره عقل که ایشون گفت حکم طریقی نداره، ارشادیت داره عقل که ارشادیت نداره. عقل ادراکه، حکم نیست، الزام نیست. بله شما مولا، ببینید شما مقایسه میکنید با احکام مولویه. مولا وقتی حکم میکنه، من نماز میخوام بخونم، نماز که میخوام بخونم نماز مقدماتی داره، درست شد؟ این مقدمات وجوب اگر روی ذل مقدمه رفته باشه، روی مسلک مختار، وجوب از ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه. سرایتش هم از باب حکم عقل، در اونجا میگیم عقلیه، اما اونجا از مستقلات عقلیه نیست، از غیر مستقلات عقلیه است. یادتون هست که اون ملازمات، اونجا داستان جدایی از اینجاست. حکم شر مقدمه داره، من مقدمه رو میتونم انجام بدم، ولذا اگر من بعضی مقدمات مفوته داریم که اونجا خیلی مهمه، مقدمه مفوته مثل این که الان برای حج فیش مینویسن، من مستطیعم، فیش مینویسن، پول میگیرن در بانک، من الانم که برم 8 سال دیگه حج میرم، اما اگر الان این فیش خریدن رو از دست بدم، همون 8 سال دیگه هم نمیتونم برم. این مقدمه است که اگر من الان انجامش ندم واجب در وقتش تفویت میشه، درسته؟ وجوب سرایت میکنه روی این. در احکام شرعی این رو داریم، اما در ادراکات عقلیه، امر نیست که مقدمش موضوعیت داشته باشه، صرف الادراکه. عنایت بفرمایید، حکم با بی خود میگیم حکم عقل، مسامحی میگیم حکم عقل، ادراک عقلیه. تعقل به تعبیر ایشو، وقتی ادراک شد و تعقل شد، این حسنون مقدمه داره یا ترتب علیه به عقربتی نداره، حال مقدمه داشته باشه. این فعل فی نفسه حسنون، این فعل فی نفسه قبیحون. شما مقدمه ترک کردی، به عقل کاری نداره. میگه اگر این فعل خودش واقع شد قبح داره، اگر این فعل واقع شد حسن داره، با خود فعل عقل و ادراک عقلی سر و کار داره. اقدام، قصد انجام دخلی در این ادراک عقلی به حسن و قبح نداره. اقدام عدل نیست، دست الفعل عدله، خود فعل عدله، نه اقدام بر این فعل. اقدام بر فعلم اگر حسن داشته باشه، همین حسنه، همین خودشه، یعنی انجام دادنش. بله، فعل چیزیه که انسان انجامش بده، ولذا اگر خود فعل حسن شد، فاعلش هم ارزم فاعل حسن هست دیگه طبعا. اما اینکه شما بیاید این ادراک رو تجریدش کنید، ادراک این مقدمه رو تجرید کنید از ادراک اصل فعل، ایشو به فرمان اول کلامه. حالا حرف ایشو، این نکته ایشان بر اساس اینکه مبنا در ادراکات عقلیه عبارت باشد از بناات عقلایی، هم باز همین جوره. یعنی عقلا بناگذاری دارن، بناگذاری بر مدح و ذم دارن، بناگذاری که عقلا دارن برای حفظ نظامشونه، برای حفظ نوعشونه، نظام عقلایی باید حفظ بشه. وقتی که اینجور شد، عقلا اون کسی که این فعل رو انجام بده مدحش میکنن، اون کسی که این فعل مقابل رو انجام بده ذمش میکنن. اما اینکه عقلا بیان کسی که میخواد اقدام کنه بر فعل قبیح، بر فعل ذمی به اصطلاح میخواد اقدام بکنه، یه ذم جدایی هم متوجهش بکنن که این آدمی است که میخواد کار بد بکنه، پس ذم داره، اینو نداره. خود این فعل ذم داره، فاعلش ذم داره، اما مقدمش ممکنه ده ها مقدمه داشته باشه. بنده از خانه باید بیام بیرون، وسائل باید بردارم، همه اینا بگیم، در اینجا ذم داره. بله، اون ذمی که روی فعل میاد لا محاله، بخوام یا نخوام شامل اینها میشه، اما ذم مستقل نیست، همون ذم نیست که روی فعله، ولذا اگر فعل انجام نشد هیچ ذمی وجود نداره. همه کارا رو کرد، فعل رو انجام نداد، ذمی وجود نداره. اگر بناس خود اقدام و تصمیم به اصطلاح، تصمیم به انجام، خودش موضوعیت داشته باشه، کسی که اقدام بر قبیح میخواد بکنه، این قبیحون چه انجام بشه خود اصل فعل چه انجام نشه، اینه دیگه. ایشون میفرماید ما در عقل چنین ادراکی نداریم. وقتی نداریم، بنابراین این قاعده، این بحث خیلی مهمه، من تقاضا میکنم که این رو خیلی بهش عنایت بفرمایید، برای اینکه این بحث قبح عقاب بلا بیان و لزوم دفع ضرر محتمل و این معارضه شون و بساط بحثی که اینجا داریم در تمام فقه اثر گذاره، در تمام مباحث، هر جا دلیل داریم اقامه میکنیم، تا دلیلمون تکشید یا اقتضا نداشت یا دلالتش محدود شد، براءت میخوام جاری کنیم. این براءت رو توجه داشته باشیم، عمده دلیل براءت هم قبح عقاب بلا بیانه، یکی از عمده ترین، حالا از نظر ما حدیث رفع موضوعیت داره، اما توجه بشه فرمایید، این یک اشکال. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر مبارکشون این است که در این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، اونی که موضوع برای به اصطلاح حکم ادراک نسبت به عقل هست، عبارت است از خود ضرر متقن مسلم. ما در مورد ضرر متقن مسلم برای اقدام بر او یک ادراک مستقل عقلی جدا از ادراکی که خود فعل قبیح داره نداریم، وقت اینجا چجور نسبت به محتملش میخوایم این رو درست بکنیم؟ این چجور این ادراک رو میخوایم گردن عقل بگذاریم یا بناء عقلا؟ بعد ایشان این یک مطلب. مطلب دیگری ایشون میفرماید که ما تعبیر ایشون، البته من نمیخوام متن بخونم که وقت گرفته بشه همه متن رو، اما آقایون مراجعه میکنن انشاءالله که ما مطلبی که عرض کردیم دقیقا فرمایش ایشونه. مطلب دیگر این هست که ایشون میفرمایند که عقلا بما هم عقلا، بناگذاری که دارن در همه سیره های عقلاییه، خب حفظ نظامشون هست، اساس حفظ نظامه. وقتی بنا میگذارن بر مرد یا بنا میگذارن بر زن در چیزی، این به این لحاظ هست که این فعل دارای مصلحت نوعیه‌ای در حدی است که دخیل هست در حفظ نظامشون، یعنی دارای مصلحتی است که دخیل هست در حفظ نظامشون، درسته؟ و اگر در جایی عقلا بناگذاری بر ذم کردن، معناش این است که این فعل دارای مفسده نوعیه است که به نظام عقلایی لطمه میزنه، حفظ نوعشون رو اخلال درش ایجاد میکنه. عقلا روی این جهت کار میکنن و لذا میان ذم میکنن، میان مدح میکنن که مذموم انجام نشه، ممدوح انجام بشه، نظام عقلایی حفظ بشه. ایشون میفرماید که آیون و اعلامی که آمدن در اینجا، مثل صاحب کفایه، مثل شیخ آمدن در اینجا، مراد از ضرر رو عقاب گرفتند. ضرر دنیوی رو بعدن بحث میکنیم، ضرر رو عقاب گرفتند. ایشون حرفی دارن که اینجا در ضمن بیان کلام سیدون الاستاد قبلا این اشاره به این حرف کردیم. مرحوم حاجیخ میفرماید یه سوال ما داریم، اگر کسی اقدام کرد بر عقاب اخروی، نه اقدام کرد، اصلا انجام داد فعلی را که یوجب عقاب اخروی را، خیلی خوب، این چه ربطی به عقلا و مصالح نوعیه عقلا داره؟ عقلا ذم که میکنن، منشأ ذمشون این است که این فعل مذموم دارای مفسده است، اونم مفسده نوعیه، نه مفسده شخصیه، مفسده نوعیه است که اخلال در نظام عقلایی ایجاد میکنه، درست شد؟ از اون طرف فعل ممدوحشون دارای مصلحت نوعیه است. این آقا الان اقدام کرده بر عقاب اخروی، خب اقدام بر عقاب اخروی چه ربطی به این عقلا و نظام دنیاییشون و مصلحت نوعیه دنیاییشون داره؟ یا چه مفسده نوعیه‌ای برای نظام عقلایی ایجاد میکنه که در اینجا عقلا بیان نسبت به این مدح و ذم داشته باشن؟ عقلا نسبت به اون چه دخیل است در حفظ نظامشون، من المصالح النوعیه و المفاسد النوعیه، میان بناگذاری دارن، اینجا به چه مناسبت مرتبط با اینا نیست عقاب اخروی؟ عقابی که یرتبط به نشأت اخرى، در اونجا عرضم به حضورتون که چه ربطی به نظام دنیاوی اینها داره؟ این هم مطلب دوم مرحوم حاجیخ. بله، حالا شما یک مثال کنید دیگه. بسیار مطلب سومی که مرحوم حاج شیخ دارن در اینجا در تقریر این بحث، ایشون میفرماید که این آقایون میخوان عنوان بفرمایند که انه، میخوان عنوان بفرمایند که در اینجا، تعبیر ایشون رو من اینن بگم، نعم نفس الفعل المذموم المعاقب علی ذا مفسدت نوعیت مخلت به نظام، و اما کونها داخلت فی سلک البناعات العقلائیه الغیر المربوطه به تحسین و تقویه العقلیین کل بناء علی العمل بالخبر الواحد او به ظاهر مثلا ففیه ان تلک البناءات منبعثتون ان حکمت نوعیت فی نظر العقلا تدعوهم الى العمل بالخبر الثقه. ایشون میفرماید که شاید کسانی باشند که نظرشون اینه که اینجا به اون بناعات عقلائیه مربوط به اطاعت و موالی و عبید و موازینی که بین موالید و عبید عرفیه هست بر نمیگرده، بلکه از قبیل بناعات عقلائیه مثل خبر واحد، خبر ثقه، اعتبار خبر ثقه یا ظاهر است، از این قبیله بناگذاری میکنن روی این اساس. ایشون جواب میدن که این بناعات هم باز متوقف است بر مصالح نوعیهی که اقتضا میکنه عقلا بیان خبر ثقه رو مثلا اعتبارش کنن، این مصالحی رو در نظر میگیرن ظاهر رو اعتبارش بکنن. ما در اینجا ایشون میفرماید چه مصلحت نوعیهی بر ترک اقدام علی المفسده یا علی الضرری که در اینجا عقاب هست میتونیم تصور بکنیم؟ چه ضرری؟ اینجا عرضم به حضورتون که چجور و من البین ان الاقدام علی العقاب المقتوع، ببینید، اول محتمل لا یترتب علی الا ذلک الامر المقتوع اول محتمل. ما در اینجا تازه این ضرر آمد، این محتمل نبود، مقتوع بود و این اقدام کرد. خب اگر اقدام بر عقاب مقتوع کرد چی سبرش چیه؟ چی میشه؟ عقاب اخروی شاملش میشه، بیشتر از این نیست. لا یترتب علیه غیر ما یترتب علی نفس الفعل، اما نسبت به خود این اقدام چیزی ما در اینجا نمیبینیم و لذا مصلحت نوعیه و مفسده نوعیه که آقایان عقلا در اینجا تصویر میفرمایند درست نیست. بعد ایشون میفرمایند که و زیری دارن، میفرمایند که ما در اینجا حالا یا حکم عقل عملی میخواییم بگیریم یا بناگذاری عقلا بگیریم. حکم عقل عملی که مطلبش معلوم شد، بناگذاری عقلا مادام که این بناگذاری مسلم نباشه، قطعی نباشه، اون امضاء شرع که نمیتونه دنبالش بیاد، شرع بناعات عقلائیه رو امضا بکنه یا نه، اول بنایی باید باشه بعدا شرع بیاد امضا بکنه. ولذا ایشون میفرماد در اینجا منتفی چیزی که ما داریم خلاصش یه مطلبه و اون این است که لزوم دفع ضرر محتمل نه قاعده عقلی است، نه قاعده عقلائی است، بلکه یک جبلت، یک حس درونی در انسانه که انسان فرار میکنه از هر چیزی که اذیتش بکنه، از هر چیزی که اذیتش بکنه فرار میکنه، این امر جبلیه. این لزوم فرار به قول معروف این لزوم عقلی نیست در اینجا، این جبلت انسانه. حالا بنده میخوام بگم غریزی است، اختصاص به انسان هم نداره، بلکه حیوان هم در اینجا وقتی دشمن خودش رو بوش رو بشنوه یا احتمال بده فرار میکنه. این فراری که میکنه این جبلته، این فطرته، این غریزه است. حالا هر ردیفی که میخواید ببرید و اسم بگذارید، اینجا ربطی به ادراک نداره، این یک حس غریزی یا جبلی هست و لذا آقایون لزوم دفع ضرر محتمل رو اساسش اونه، قاعده عقلی نیست، قاعده عقلائی نیست. کل ذی شعور بالجبلت و تب حیث انه یحب نفسه، ریشش هم میفرمایم ریشش هم حب نفسه، چون خودش رو دوست داره، یفر رو اما یعزی و هاذ الفرار الجبلی ایزن لیس ملاکن لمسألت الاحتیاط. این در بحث احتیاط هم اگر میخواید وارد بشید، این فرار جبلی نمیتونه مستند برای احتیاط واقع بشه. این تقریبا اساس فرمایش مرحوم محقق کمپانی رضوان الله تعالی علیه. اینجا مطالبی داریم. یک مطلب که عقل ارشادیت نداره، این فعل جمله متینه، یعنی مطلبی که ایشون میفرمایند عقل ارشادیت و به اصطلاح مبلویت نداره، عقل ادراک داره، تعقل داره، منتها نظر ایشون به ماها نیست، نظر ایشون به مرحوم میرزاست، میرزای نائینی و مرحوم محقق عراقی. برای اینکه میرزای نائینی بد خواهیم گفت در تقریرات، ایشون میان میفرمایند ما در اینجا مسئله ای که داریم حکم عقل در اینجا ارشاد است به اون چیزی که تحقق بخواد پیدا بکنه، یعنی عقل ارشاد میکنه که پرهیز کن، جلو نرو، که جلو بری میافتی در اون ضرر، ضرر محتمل میافتی توش، الهیات میافتی به اون عقاب واقعی. منتها مرحوم میرزا رضوان الله علیه علت این که این حرفو میزنن چون مبنایی دارن، میفرماین قاعده ملازم ما داریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این قاعده ملازم است. میرزا میفرماین قاعده ملازمه در جایی است که حکم عقل و مستقل عقل و ادراک عقل جزء سلسله علل احکام واقع بشه، یعنی مناطات نفس الامریه. مثلا در اینجا عقل ادراک کرد حسن را، این حسن ملاک باشه برای حکم شرعی، یا ضرر دنیوی را ناشی باشه، ضرر دنیوی از مفسده، وقتی مفسده شد و مصلحت شد، حکم عقل هم بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است دیگه. عقل آمده ادراک کرده چیزی را که مناط حکم شرع هم هست، اینجا ملازمه محقق میشه، ولذا ملازمه را در سلسله علل قرار میدن. بعد میفرماین اما اگر این نشد به مصلحت یا مفسده بر نمیگرده، ضرر خارجیه، این ضرر خارجی، این عقاب به اصطلاح به این صورت، این ملاک حکم عقل نیست، ولذا حکم عقل در اینجا در سلسله معالیل احکام به تعبیر ایشون. وقتی در سلسله معالیل احکام واقع شد، حکم عقل و ادراک عقلی در قاعده ملازمه قرار نمیگیره، ولذا صرف و ارشاد من العقل به این که این کار رو انجام بده، این رو مرحوم نائینی میفرماید. مرحوم محقق عراقی، البته اینجا اشکال داره به مرحوم نائینی، اما ایشون هم فی الجمله این ارشاد رو میپذیرن. این یک مطلبه که اینو بعد میگیم و کلام مرحوم میرزا و مرحوم محقق عراقی رو هم بررسی میکنیم. چند تا مطلب دیگه در فرمایش ایشون هست. یک مطلب که آقا اشاره فرمودن که اینکه آیا هیچ تصویری ممکن نیست برای این که همونجور که اشکال سیدون الاستادم کرده بودن هم به ایشون هم به اصل مطلب، که در اینجا این ربط به عقاب اخروی داره، مصالح دنیوی عقلا ربطش چیه، آیا اینجا تصویر دیگری داره یا نه. یک. دو، مرحوم حاج شیخ صریح کلامشون اینه که بناعات عقلاییه در مثل خبر ثقه یا ظاهر را آمدن یه بناعاتی جدا از اون بناعات و موازینی که در تعاملات بین موالی و عبید وجود داره تصویر کردن، این تمامه یا تمام نیست. اما اصل مطلب ایشان فی الجمله تمامه، یعنی استدلالی که دارن از این جهت که اقدام هیچ موضوعیتی برای حسن و قب نداره و این لزوم دفع ضرر محتمل یک حکم جبلی و فطری هست که انسان از هر چیزی که اذیتش بکنه فرار میکنه، ما میریم جلو، حرارت آتش اینوری رد میشیم، جلو نمیریم، چرا؟ چون این آتش اذیتمون میکنه، این جبلت و فطرته. اصل مطلب تمامه، اما نسبت به این نکات چند تا مطلب داریم عرض میکنیم که عمدتاً بپردازیم به ارشادیتی که مرحوم میرزا میفرمایند. و سلام علیکم و رحمت الله.